من حتما باید صدرشون داخل اون کشور بشن، نماینده حقوقی داشته باشن.
درسته
که باعث زیست تروریست ها و بستر زیست تروریست ها و جنایتکار ها نباشن، چون فضا فضا در سمت رمزنگاری اطلاعات در تمام سرویس ها و خدمات اینترنتی داره به پیش میره. خب این یک تهدید بسیار جدید هست و تهدید بسیار خطرناک است. پس وقتی ما با این شرایط رو هستیم که یک فضای غیر قابل کنترلی میتونه وجود بیاد که بستر زیست تروریست ها بشه، بستر زیست مجرمی بشه، بستر زیست امن جنایتکارها بشه و کلاهبردارها بشه، خب این واقعا منطق هر انسانی این رو بهش میگه که اول باید خودش رو امن بکنه. مثل این که هر کسی دم خونه خودش یک در میگذاره و سعی میکنه که دری که میگذاره یک در خدا خیلی محکم باشه، قفل خیلی خوبی داشته باشه، حتی اگر قفل بروستری بیاد قفل قبلی رو میکنه، قفل بروز میگذاره اونجا
که
قابل حک شدن و قابل حالا باز شدن و حالا تو این سمت نباشه. یک منطقیه که باید
بله
بله آقای دکتر نوری خواهم با شما گفتگو میکنم.
بله
جناب مهندس آل داوود، من هم خدمت شما عرض سلام ادب و احترام دارم. من یک سوالی رو داشتم خدمت شما. نکته ای که هست اینه که در بهمن ماه سال گذشته که چنین رزمایشی در مورد سامانه های بانکی مطرح شد و شرکت سداد خواست چنین کاری رو انجام بده، از سوی سازمان فناوری اطلاعات و وزیر محترم ارتباطات مخالفتی رو شاهد بودیم که وزیر ارتباطات گفتند که این رزمایش قطع اینترنت که گفته شده این خیلی کلمه فجیعیه، خیلی بده. این یه نکته. و نکته دیگه این که مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات نامه‌ای رو نوشتند و نکاتی رو بیان کردند که گفتند مستنداتی ما نداریم که اجباری باشه که سرورها به داخل کشور انتقال پیدا بکنه، سرورهایی که خدمات بانکی دارن انجام میدند. و ما یه مقدار برگردیم به گذشته، زمانی شاید در دهه 80 این دعواها و این بحثا در مورد وبسایت‌های دولتی هم مطرح بود. شما میدیدید که یه وبسایت دولتیه ولی میزبانیش مثلا تو آمریکاست، میزبانیش تو اروپاست. و خب بعدن بالاخره با بخشنامه‌هایی که شد، با تدابیری که دیده شد، مشخص شد و روشن شد که بالاخره باید این وبسایت‌ها داخل کشور باشن.
دوست.
یه دیدگاهی وجود داره که انگار بالاخره قوانینی هست اما شاید الزامی وجود نداره که مثلا قوانین کشور ما رعایت بشه. یه فضای اینترنت هست و هر کسی هر جا که دلش خواست میتونه میزبانی کنه و مثلا به شاید دولت و حاکمیت اصلا ربطی نداره. نظر شما چیه در قبال این دیدگاه؟
ببینید، اگر ما احواز سیاسی افراد نظر نگیریم، جناح‌های سیاسی که متاسفانه نگاه‌های خاصی دارن نسبت به فضای اینترنت، فکر می‌کنن که یک آزادی اطلاعاتی وجود داره و که یک توهمه. ما در مباحث سواد رسانه بهش میگیم توهم آزادی اطلاعاتی در فضای اینترنت یا توهم بی‌طرفی اینترنت. ببینید یک توهمه. نکته دوم، شاید از کم اطلاعی این افراد باشه که اینجوری بیان و موضع بگیرن. مسئله که بسیار مهمه برای ما در این فضایی که برای ما الان پیش روی ما هست، شما ببینید الان یک شبکه اجتماعی خارجی یک طرفه تمام مباحث آزادی بیان، قوانین آزادی بیان و اون مسئله که به سطح عرف توقت آزادی بیان و حریم خصوصی رو کاملا زیر پا میذاره و از اون قانون کشور خودش یعنی آمریکا کوتاه نمیاد. میگه من باید صفحات مرتبط با سپاه پاسداران در ایران محسوس کنم چون رفته توی لیست تروریستی. بعد این برای ما عجیبه که چقدر این افرادی که میان و یه نگاه بی‌طرفانه به اینترنت دارن که میگن تو کل دنیا اینجوریه، پس راجع به این مسائل چی میگن. خیلی جالبه که من با بعضی از این افراد صحبت میکنم، میگم خب اون مثلا این شبکه اجتماعی طبق قانون خودش اومده و این فضا رو بسته. میگم خب قانون کشور ما چی میشه؟ ما الان سند بالا دستی داریم در شورای دفاع مجلس، سند حمایت از انسان اجتماعی داخلی که به صراحت میگه هر سازمان خارجی که میخواد داخلی کشور خدمات بده، یک نباید اطلاعات از کشور خارج کنه، این به این معنی است که سرورش حتما سرور منطقه ایرانش باید حتما دست ایران باشه، یعنی داخلی کشور ما باشه، و بعد حتما نماینده حقوقی داشته باشه، دفتر حقوقی داشته باشه که اگر یک آسیبی رسونده کشور ما حتما باید پاسخگو بشه.
خب آقای مهندس، نکته اینه که خیلی وقتا توی کشور ما معمولاً داستان به این شکله که کسایی که میان و ثبت نام میکنن، کسایی که میان و مجوز میگیرن، یه مغازه‌ای که مجوز داره باید بیمه بده، مالیات بده، باید نظارت بشه روش، ولی کسی که میاد با یه وانت مثلا هندوانه میفروشه، کسی کاری به کارش نداره. و حتی میبینیم که بعضی جاها این دستفروش ها یا اینایی که خارج از قانون دارن فعالیت میکنند از فروشنده های قانونی خیلی در مقیاس وسیع تر کار میکنن و درآمدشون هم بیشتره. حالا انگار تو حوزه فناوری اطلاعات هم همینه، اونایی که مجوز میگیرن باید به هزار جا جوابگو باشن، اونایی که در داخل کشور فعالیت میکنن باید به هزار جا جوابگو باشن، اما اونهایی که توی شبکه‌های اجتماعی خارجی دارن کار میکنن، اونایی که توی سرورهای میزبانی شده در خارج از کشور کار میکنن، عملاً انگار که یه آزادی مطلقی دارن.
ببین مسئله خیلی جالبه، برای همه جالبه که اینجا انگار این قانون داخل کشور ما غیر الزام آوره برای خارجی ها و برای داخلی ها باید حتما خیلی سفت و محکم اجرا بشه. ببین من بازم میگم، یکی اغراض سیاسی الان متاسفانه دیده میشه. ما وقتی که بگیم باید زیر ساخت حیاتی خودمون رو تکمیل کنیم، کامل کنیم، زیر ساخت شبکه های حیاتیمون، ببینید موضوع بسیار مهمه. یعنی شما اسناد بین‌المللی که منتشر شده بررسی میکنید، تعجب میکنید که یک فردی اومده مسئولیت کلانی در حوزه آیتی و آیسیتی کشور گرفته و حتی از آن به این داره که نه من خیلی مسائل دیدم، تا خیلی از کشورها رفتم و دیدم قوانین بالا دستشون رو و بعد میاد داخل کشور ما انگار یک نقشه حالا توی سلح عامیانه ما میگن نقش زنبابا رو بازی میکنه برای کشور مردم ما. یعنی داده‌ای که از مردم ما الان داره تو بستر این فضا میره، داده های مالی، داده های اطلاعاتی ما که داره سرقت میشه توسط سرویس های خارجی، خب این آسیب های جدی اقتصادی برای ما به وجود آورده. در حوزه حالا مسئله اطلاعات افراد حالا کف جامعه یا مردم عزیز ما، شما میبینید دشمن با تحلیل این اطلاعات، با داده‌خوابی این اطلاعات، یک جنگ ادراکی شناختی بسیار تجربه ضد ما داره اجرا میکنه و شما میبینید الان شاید مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی فرهنگی که خیلی رو به گسترش از داخل کشور ما از تحلیل این داده‌ها توسط دشمنان ماست. ببینید دیگه وقتی اون طرف داره میگه من دشمن شما، خیلی به صورت علنی و واضح سنگین ترین تحریمایی که تونسته رو زده ما تحمیل کرده و ما متاسفانه در 5-6 سال گذشته دیدیم که هر چقدر در مقابل این دشمن عقب نشینی کردیم به اسم گفتگو با زبان دنیا و این نواحیسی که حالا مطرحه، دیدیم که آسیب هامون چند برابر شده، دشمن دقیق تر شده، اومده به ما آسیب های جدی تری رسونده و این می طلبه که در این دنیای رسانه‌ای شده که ما هر روز به سمت حالا فناوری‌های جدید می‌ریم، حالا الان فناوری ارزهای دیجیتال هست، فناوری حالا اینترنت اشیا هست، اینترنت انسان هست، سایبر فیزیکال سیستما هستن، وقتی ما به این سمت داریم می‌ریم که زندگی افراد ما، زندگی مردم ما، آینده کشور ما داره به این سمت حرکت می‌کنه، میگم منطق و عقل و حتی اگر منطق و عقل رو بذاریم کنار، اصلا میگیم کسی که خودش این شرایط و این فناوری ها داره میسازه چطور و خود کرده به این فناوری، این یک نقشه راه میشه برای ما. قطعا توی کشوری مثل آمریکایی که از سال 90 که میدادی زیر ساخت حیاتی ترین زیر ساخت خودشه، یعنی شبکه یا زیر ساخت شبکهش رو بومی کرده، یک شبکه ملی اطلاعات داخل خودش را انداخته در 91 میلادی با اینکه خودش صاحب اینترنت دنیاست، خب این داره یک پیغام به ما میده، یک نشانه ای داره به ما نشون میده که مایی که تحت حالا تحریم های ظالمانه و دشمنی های بسیار زیاد آمریکایی هستیم، باید حتما راهی که اون رفتار به یک حالا راه تقویت شده تری بریم، یا کره جنوبی. شما نگاه کنید الان کره جنوبی در زمینه آی سی تی و حالا درآمد ناخالص ملی منفرد با آی سی تی شده کشورهای اول دوم دنیا است، یا در حوزه سرعت شبکه شما می‌بینید کشور از سال 98 میلادی شبکه ملی اطلاعات خودش را راه‌اندازی کرده و بعد از این راه‌اندازی این شبکه ملی اطلاعاتش به رشد اقتصادی، رشد فناوری و حالا رشد فرهنگی خوبی رسیده. با الان شما یک مقایسه یاد بکنم با کشور خود ما، شما میبینید الان بزرگترین موزل در حوزه آی سی تی و استفاده مردم از پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که البته کره جنوبی بیش از 93% مردم خودش از پیامرسان بومی خودش استفاده میکنن، موزلشون اعتیاد اینترنتی، اما متاسفانه ما موزلمون در حوزه های اجتماعی و در حوزه های فرهنگی و در حوزه جنگ اقتصادی که زده کشور ما هست بسیار گسترده دیده میشه و شما میبینید مردم چه مشکلات جدی شدن در بعضی از مسائل، مثلا رشد 300% جرم رایانه‌ای در حوزه اقتصادی که حالا دادستان کل کشور بهش اشاره کردن
و رشد 1000% جرم رایانه‌ای در سالهای اخیر.
بله ببینید رشد 1000% واقعا یک پالس داره به ما میده که در زمینه حکمرانی فضای مجازی داخل کشور مطابق با فرهنگ خودمون، مطابق با هویت خودمون باید یک اقدام جدی بکنیم. یه نکته دیگه هم باید بگم، ما در بس قوانین جرایم رایانه‌ای داخل کشورمون باید یک کار بسیار جدی و قوی رو در سال 98 انجام بدیم. قوانین جرم رایانه‌ای ما مال سال 88 هست و طبیعتاً سال 88 خب با اتفاقاتی که در حوزه آی سی تی و در حوزه فناوری افتاده اون قوانین قطعاً قابل حالا اجرا نیست خیلی هاش، و اگر قابل اجرا باشه راه فرار مجرم و حالا کسی که از این فضا بهره‌گیری سو میکنه رو باز گذاشته. مسئله دوم قوانین تجارت الکترونیک ما هست و مسئله سوم قوانین بالا دستی در حوزه خوشگانی فضای مجازی هست. ما باید این قوانین رو حتما تدوین کنیم و مطالبه کنیم که از این فضا به نفع اصلا داشت استفاده کرد، از رها شدگی، بی‌ضابطه بودن و بی‌قانونی حتما درگیر.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس سیدعلی رضا آل داوود، کارشناس ارشد حوزه فضای مجازی. ممنون که با ما همراه شدید در برنامه اقتصاد مجازی. امیدوارم در برنامه‌های آینده هم بتونیم با شما صحبت کنیم. سپاسگزارم. باهاتون خدافظی می‌کنم. خب صحبت ایشون رو هم شنیدیم. آیه دکتر نوری‌خواه اگر نکته دارید خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، موضوع به نظرم روشنه و برای حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور در قبال حملات خارجی و همینطور برای حفظ حریم خصوصی مردم باید این شرایط رو مهیا کرد که خدمات اساسی که مورد نیاز مردم هست و زیرساخت‌های حیاتی کشور در داخل کشور ارائه بشه و این گونه نباشه که اگر خدایی نکرده ارتباطات اینترنتی برخی از این شبکه ها و زیرساخت ها مختل بشه به دلیل تحریم یا به هر دلیل دیگه، این خدمات از مردم دریغ بشه و خدایی نکرده مشکلاتی در داخل کشور به وجود بیاد.
بله بسیار خوب. خیلی ممنونم از همراهی خوب شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ممنون که در این برنامه هم ما رو بسیار خوب همراهی کردید. مطمئنم که پیام‌های زیادی از طریق سامانه پیام کوتاه 30,367 به دستمون رسیده که حتما اونها رو مطالعه می‌کنیم و مد نظر قرار میدیم. سپاسگزارم که با ما بودید. همچنین مهمان محترم جناب آقای دکتر حسین نوری‌خواه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک مدرس دانشگاه، ممنون که تشریف آوردید. از همراهی شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم. تا شنیدار دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایگر نگهدارتون باشه.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir.
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
زنین میهن ای خاک پاک، ز انوار حق چهره تابناک، تو ای بهره ور از عنایات رب، دعاگویت هستم به هر روز و شب. در این سرزمین مردم ای بی نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز، پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین گونه خواهند شاد. ز لطف تو ایران پر آوازه گشت، کهن گفته هایش همه تازه گشت، دماوند رمزی شد از صولتش، درفش می از عزت و شوکتش. خدایا نگه دار این مهر شهر، ز اهریمنان و از آسیب ده، سپس سرخوش از لطف پروردگار، کنم رو به ایران پر افتخار. جهان تا جهان است آباد باش، بر بوم مردان آزاد باش، تو ای ایزدی مرز ایران من. خدایا به خورشید گیتی فروز، به پرتو فشانیش در نیم روز، به صبح درخشان که آرد امید، ز دل تیرگی ها کند ناپدید. خدایا به گردان سپهر بلند، به مردان صاحب دل دردمند، به عشقی که حافظ از اون نام یافت، به دوری که از گردشش کام یافت. سخن پروران را همین یار باش، تو خود پارسی را نگهدار باش، خرد را بیاور به دیدارش، نما غرق ایران در انوارش.
اخبار بورس از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی طهانی هستم، کارشناس بازار سرمایه. با آخرین اخبار بازار سرمایه کشورمون در خدمت شما هستم. امروز شاخص کل بورس اوراق بهادار 1510 واحد رشد داشت و در عدد 25287 واحدی قرار گرفت. در هفته گذشته هم شاخص بازار سرمایه حدود 2% رشد داشت. حجم معاملات، البته حجم کل معاملات در بازار سرمایه 1640 میلیارد تومان حدوداً بود. در بازارهای جهانی که همکنون بسته است، نفت برنت محدوده 72 دلار که تا حدوداً 74 دلار هم افزایش داشت. فلز مس 6401 و فلز روی هم 2763 دلار معامله شدند که البته خب امروز و فردا بازارهای جهانی بسته هستند. در بازار سرمایه هم هلدینگ فارس و قدیر که حالا بیشتر هلدینگ‌های پتروشیمی هستند، با بیشترین تاثیر منفی بر روی شاخص رو داشتن و از اون طرف هم سنگ معدنی یا کانه‌های فلزی مثل چادرملو، مثل گل گوهر و همچنین شرکت مپنا از مثبت‌های شاخص بازار سرمایه بودند. نرخ تورم فروردین ماه سالانه اعلام شده، محدوده 50% رو داریم که خب عدد عجیب و غریبی هستش و حالا باید ببینیم که انشالله مسئولان اقتصادی کشورمون برای مدیریت این نرخ و همچنین بحث بازار متشکل ارزی چه برنامه‌ای دارن که انشالله در روزهای آینده به سمع و نظر شما خواهم رساند. با تشکر، خداحافظ.
لحظه‌هاتون سرشار از موفقیت و سربلندی. از پخش رادیو اقتصاد با شما خوبان شنونده هستیم. دعوت می‌کنیم شنونده برنامه چالش باشید در این لحظه.
فوجه خوب شده مرغوب، رو به چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رو به چین چین شده دستچین، این رو به غلیز تو غذات فریز، رو به چین چین رو فقط این گوجه های خوب شده دستچین، رو به چین چین شه جان چین چین جوینا و سلامتی گوچی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیرید بچو گوچی بال سخت به تو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو
شویندم تاپه شویندم تاپه مایه لباس شوین تاپه راه لکه ها صد میشه درخشان تر از هم میشه لباس ها از ماشین بیرون میان تمیزیشون فوقلاد هست فرمولش هم خیلی تاپه کسی فیا پاک شدن مثل اول نشدن سرمایتون حفظ میشه شویندم تاپه شویندم تاپه مایه لباس شوی تاپه شویندم تاپه شویندم تاپه مایه لباس شوی تاپه
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مناسب برای انواع البسه
شیر سالم به علاوه یه قهوه شیر قهوه آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر قهوه آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. با تلاش کارگروه اجتماعی و فرهنگی کمیسیون ایمنی راهگاه برای ایجاد دغدغه در اذهان عمومی، تعیین روز ملی ایمنی در حمل و نقل برای توجه بیشتر به رعایت مسائل ایمنی در حمل و نقل در حوزه‌های مختلف دریایی، هوایی، ریلی و جاده‌ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی این طرح را مورد توجه قرار داد و با توجه به شرایط تقویم کشور در اردیبهشت ماه روز هفتم از سوی اون نهاد به عنوان روز ملی ایمنی در حمل و نقل انتخاب شد. این مسئله یکی از دغدغه‌های جدی در کشور به شمار می‌آید، چرا که سالانه آمارهای اسفباری در این حوزه داریم. این برنامه یه چالشه که از رادیو اقتصاد می‌شنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. من امیر حسین راسخ هستم. در این برنامه درباره روز هفتم اردیبهشت که موسوم شده به روز ملی ایمنی در حمل و نقل برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم radioiqtesad.irib.ir هست که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. اما در برنامه امروز مهمان حضوری ما جناب آقای دکتر جواد نوفرستی، رئیس محترم انجمن ایمنی ایران هستند. منتظر جناب سرهنگ حمیدرضا عزیزی، کارشناس محترم رسمی دادگستری در امور حمل و نقل هستیم. تلفنی هم مهمانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر نوفرستی، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه چالش.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترم و یکایک شنوندگان عزیز. من هم روز ایمنی در حمل و نقل رو خدمت یکایک فعالان این عرصه، چه مدیران و دست‌اندرکاران و چه فعالان در جاده‌ها، راننده‌ها، تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که سال ایمن‌تر و کم حادثه‌تری به خصوص در حوزه جاده‌مون که بحث ماست داشته باشیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر نوفرستی، وقتی از ایمنی صحبت میکنیم، وقتی آمار تصادفات به ویژه در ایام سفر، حالا باز به ویژه در نوروز منتشر میشه، حالا یا کاهشش یا افزایشش، اون چی که میشنویم درباره سفر این هست که عمده تصادفات در 35 کیلومتری ورودی شهرهاست. تصادفات ممکنه واژگونی باشه یا اینکه مثلا خواب آلودگی راننده باشه. به هیچ عنوان ما نمیشنویم بگیم آقا مثلا یه خودرویی مشکلی داره و به خاطر نقصی که در خودرو بوده مثلا خودرو دچار مشکل شده، تصادفی کرده یا واژگون شده، یا اگر بشنویم آمار خیلی بالایی نیست، یا اصلا نمیشنویم که ما آقا چقدر نقاط حادثه خیز در جاده ها داریم که در 20 سال گذشته چند تاشو تونستیم اصلاح بکنیم، یا هزار و یک. یعنی عمده اینها رو برمیگردونیم به فرهنگ رانندگی در کشورمون. نه اینکه فرهنگ رانندگی در کشور ما خیلی ایدئال باشه و آرمانی، اما گویی که اصلا نمیبینیم ما نقاط حادثه خیز داریم، خودروهامون خودروهای ایمنی نیستند، آپشن هایی که رو خودروها نصب میشه اصلا ارتباطش با موضوع ایمنی چی هست. ما وقتی کشورهای دیگر رو میبینیم، خودروهایی که تولید میشه رو میبینیم و نرم افزارهایی که حتی میگه وقتی راننده خوابش میگیره به راننده هشدار میده و خیلی چیزهای دیگه، نمیگم باید مثل اونها باشیم، اما نه اینها رو میبینیم نه اصلا اشاره میکنیم. اصلا ایمنی در جاده معنیش چیه؟ حالا ما هم جاده رو میگیم، هم ریل رو میگیم، هم هوایی رو میگیم، همه رو در متو. اون چیزی که الان برای ما چالشی بیشتر جاده است دیگه. تعریف ما از ایمنی چی هست اصلا؟
با تشکر از سوال خوب شما و مقدمه‌ای که اشاره فرمودید که در حوادث مربوط به رانندگی با حجم بالایی از کشته ها و مصدومین که جلوتر من آمار خواهم داد، آمار تکان دهنده هم خواهم داد،
بله.
سوال خوبی در پایان اشاره کردید که اصلا تعریف ما از ایمنی چیه. ایمنی به زبان ساده یعنی درجه دوری از خطر. یعنی ما هر چی بتونیم از خطر، یعنی هر آن چه که سلامت ایمنی و جان ما رو تهدید میکنه فاصله بتونیم فاصله بگیریم ایمنتریم. حالا سوال خوب که اشاره کردید، ما هم بعضا مورد نقد قرار میدیم دوستان رو تو نشستایی که داریم، بخصوص در خدمت